بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم خواجه برای نامگذاری این باب از قرآن کریم آیه ای را انتخاب کرده که خداوند می فرماید و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. قبلا گفته شد که ایشون برای کلیه ابواب این کتاب حدود 100 باب یا 100 منزل نام های این منزل ها و باب ها رو از قرآن می گیره در اول هر مبحثی. قبلا یقظت رو ما توضیح دادیم، امشب توبه رو میگوییم. در قرآن راجع به توبه آیات متعددی آمده. مرحوم خواجه این آیه رو انتخاب کرده و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. یه نکته ای در این آیه هست، خدا من میفرماید که کسی که توبه نکنه از گناهانش به خودش ظلم کرده، از ستمگران و ظالمین هست. مرحوم خواجه می‌فرماید این کلمه ظالم که در متن قرآن آمده، این رو وقتی خوب شما متوجه کنید می‌بینید که نام ظلم از شخص تائب برداشته شده. پس قطع اسم الظلم عن التائب. خب چجوری؟ چون ما وقتی مفهوم آیه رو میفهمیم اینجوریه که یه منطق داره، یک مفهوم داره. منطق آیه منفیه و مفهوم آیه مثبته. یعنی در نفی اینطور میفرماید که کسی که توبه نکنه ظالمه. پس معلوم میشه کسی که توبه بکنه دیگه ظالم نیست. اینجاست که خواجه می‌فرماید در قرآن اسم ظلم را از شخص تائب خداوند برداشته و این یک مقامیست برای اهل توبه که دیگه آنها از گروه ظالمان بیرون هستند. و توبت لا تصح الا بعد معرفت الذنب. می فرماید کسی که میخواد توبه کنه نیاز داره به این که ابتداعا شناسایی کنه گناه رو، گناهان رو بدونه، عددش، کیفیتش، اقسام و انواعش، که ممکن است یک گناهی در شریعت گناه نباشه ولی در اخلاق سلوکی گناه باشه، یا یک گناهی در نه در شریعت نه در اخلاق گناه باشه، بلکه گناه در کجاست؟ در مسیر معرفته. بنابراین کل این گناه ها رو یک سالک وظیفه داره که معرفت و شناخت پیدا کنه با اون و الا مرتکب اشتباه خواهد شد. سپس فرموده وحیه، یعنی اون معرفت سرچشمه میگیرد از این اموری که در آینده به اون میپردازه. میفرماید انتن بره فذنبه الى ثلاثت اشیا. یک این که باید به گناه از سه منظر نظر کنیم. یک این که الى انخلاع که من الاسمت حین اتیانه. این که به این نقطه تعجب کنیم گناهکار که وقتی داره گناه انجام میده در واقع چه کار کرده؟ خودش از عظمت الهی دور کرده، خودش سلب کرده، خلع کرده از این مقام اسمت و تهارت تهارت قلب و نفس خودش رو از این اسمت و پاکی خلع کرده و مرتکب گناه شده. بنابراین اگر خوب توجه کنن گناهکاران دیگر گناه نخواهند کرد، چون میدونن که اگر گناهی بکنن در واقع از این اسمت الهی و از اون پاکی دور شدن، منخلع شدن. این یک جهت معرفت که باید این گونه با گناه برخورد کرد. دوم این که فرح که عند غفر بهی، یکی این که شما توجه باید بکنی که وقتی ارتکاب گناه رو میکنی لذت میبری از گناه، خوشحال میشی. این خوشحالی رو چجوری میخوای از بین ببری؟ شما بدن رو لذت دادی با گناهان، حالا یا زبان با غیبت، یا چشم رو لذت گرفته از گناه، یا شکم لذت گرفته از گناه، بالاخره مدتی در گناه بوده، حالا این چجوری خاطر بکنه؟ این رو تو نهجل بلاغه حضرت علی برای شرایط توبه 6 شرط پیدا میکنه و در یکی از شرایط اینجوری میفرماند تو ذیب لحمک، این بود این گوشتی که در بدن از گناه رویده شد، الان برگردی با روزه و ریاضت این بدن رو ضعیفش کنی، لاغرش که از نو یک گوشت و استخون و پوستی تو این بدن رویده بشه، که اون گوشت و استخون اون دیگه در پاکی و بدون گناه و در حال توبه است. اون فرق میکنه. بنابراین به این جهت هم باید شخص گناهکار توجه کنه. دیگر این که میفرماید یک راه دیگر برای شناخت بزرگی گناه اینه که قعود که عل الاصرار عن تدارکه مع یقین که به نظر الحق الیک. باید به این جهت هم توجه کنه گناهکار که چه گناه بزرگی ازش سر زده، بدونه که یقین داره که خدا میبینه تشون گناه که میخواد بکنه، خدا داره میبینه که این داره گناه میکنه، و همینطور بدون توجه به این که یک خدای عظیم پروردگار با اون عظمتش داره میبینه این بندش داره گناه میکنه، نباید حیا کنه، نباید شرم کنه، نباید تدارک کنه این گناه رو، توبه کنه، دست بکشه. خب تو حال گناه شما چه کار کردی؟ بعود که علل اصرار ام تدارکی، یعنی نشستی این که داری همین تو گناه رو مرتب انجام میدی و تدارک نمی کنی، قعود از تدارک یعنی تدارک نمی کنی. با این که چی؟ معیقی که به نظر الحق علیک، با این که میدونی که خدا هم داری میبینه تو، اون چقدر بیحیایی بیشرمیش. با این نظر و با این نگاه شخص باید توبه کنه، با این نظر. بعد سراغ شرایط توبه میره. اینجا چند تا موضوع هست، یکی شناخت حقیقت گناه و اینکه گناهکار چه جنایت بزرگی رو مرتکب شده، این رو گفتیم. و دوم این که میخوایم ببینیم این توبه چند شرط داره، و سوم این که میخواییم بفهمیم که حقیقت توبه از چند چیز به دست میاد، و از کنم قسمت چهارم اینه که میخواییم بفهمیم که این حقایقی که از توبه به دست توبه میاد چه اسرار عرفانی داره. اینها رو هم متوجه بشیم. البته باز هم مطالبی در همین زمینه هست، و اون این که نکات و ظرایفی و اسراری در توبه تائبین هست که باید به اون هم پرداخت، و دیگر اون که اقسام توبه. در پایان مبحث اقسام سگانه توبه را باید توضیح داد که برای عامه یک نوع توبه هست، برای متوسطین یک نوع توبه هست، برای خواص هم یک نوع توبه هست که این رو در آخرین مبحث مرحوم خواجه آورده. اما اون شرایط سگانه توبه تائب می فرماید ثلاثت اشیاء: الندم، الاعتذار، الاقلاع. یکی این که باید شخص تائب در خودش احساس کنه که آیا که میخواد توبه کنه آیا واقعا پشیمون شده از گذشتهش یا نه. توبه زبونی میگه، استغفرالله زبونی میگه، این زبونی به درد نمیخوره. باید در قلب و دل و جانش اون ندامت و اون پشیمونی حاصل بشه، بدونه چه کار کرده، چه جنایتی ازش سر زده. دوم این که باید در صدد عذرخواهی بر بیاد، یعنی وقتی پشیمون شد به دنبالش عذرخواهی است، گریه کردن، ناله کردن به درگاه خداست، یا حالا ندامت حاصل شد ولی دیگه به دنبال اون گریه نیامد، ناله‌ای توجه فرمودید، اعتذاری به درگاه خود، اینم باز به درد نمیخوره. شرط سوم این که الاقلاع، اقلاع یعنی کنده شدن از قلب، به معنی کنده شدن. این شخص مذنب از اون ذنب و گناهی که مرتکب شده کاملا دیگه کنده بشه و دیگه رجوع نکنه، تکرار نکنه اون گناه رو، یعنی توبه نصوح به جا بیاره، توبه واقعی به جا بیاره. اینا شرایط یک توبه واقعی است. و اما حقایق توبه، یعنی وقتی ما توبه رو بخوایم بشکافیم، باز کنیم کاملا، ببینیم از چه حقیقتهایی این توبه برخورداره، میفرماید سه چیز در حقیقت توبه نهفته شده که اینها رو باید یک یکی کشف کنیم. یک این که تعظیم الجنایه، دو اتهام التوبه، سه طلب و اعذار الخلیقه. ما یک یکی شرح توضیح میدیم. اول این که این شخص تائب اگر بخواد به حقیقت توبه پی ببره، باید ببینه که این جنایت، یعنی این گناه که از او صادر شده، ایشون از گناه تعبیر به جنایت میکنه. خب در واقع گناهکار جانیه، جنایت کرده دیگه، حالا این گناه کوچیک باشه، بزرگ باشه، قتل نفس باشه، نباشه، جنایته، خطای بزرگی در مقابل یک بزرگ، خطای بزرگی، تخلف کرده، تمرد کرده، نباید گناه رو دست کم گرفت. شما به اون اندازه که این گناه در نظر شما بزرگ بیاد، توبه شما هم حقیقت پیدا میکنه. ولی چی؟ توبه پوشالیه، توبه واقعی نیست. دوم این که اتهام توبه، این که وقتی شما توبه کردی دیگه نگه حالا این هم توبه کامله، نه، بازم متهم کنی خودت رو، نفست رو، بگی شاید هنوز اون توبه کامل واقع نشده از من. این برای چیه؟ برای این که شما خوب به حقیقت و کمال توبه پی ببریم. و سوم این که طلب و اعذار الخلیقه، چون میدانید که در توبه از گناه یه حق الله هست و یک حق الناس هست. اونجا قبلا ایشون گفت که عذرخواهی به درگاه خدا باید انجام بده، الندم، الاعتذار رو قبلا گفت. حالا اینجا که وقتی اعذار الخلیقه رو میگه که از همون اعتذاره، اینجا میبینیم که دو نوع اعتذار هست، یعنی یک عذرخواهی به درگاه خدا بکنی در حق الله و همچنین در حق الناس. شما ببینید مثلا میگن غیبت حق الناس، آبروی یکی رو بردی، ولی شما اگر رفتی حیثیت اون شخص رو به دست آوردی، عذرخواهی کردی، حلال بودی، طلبیدی، آیا سوال اینه که نباید به درگاه خودمون باز برگردیم، از خدا عذرخواهی کنیم. چرا؟ چون این خدا بوده که ما رو نهی کرده از غیبت. فرموده در قرآن ولا یغتب بعضکم بعضا. حالا نسبت به این نهی الهی که خدا نهی کرده، درسته حق الناس شما رفتی ادا کردی، اما میمونه حق الله که حالا شما مخالفت کردی، رفتی مرتکب شدی یک تعدی به حق الناس، تعدی به آبروی مردم. اینجا باز برای درگردی برای خدا هم عذرخواهی بکنی، اونجا هم برای خدا هم گریه و ناله کنی. لذا ایشون میفرماید که اگر جنایت رو بزرگ شمودی و اگر توبت رو هم کم شمودی، متهم کردی خودت رو، باز هم یه چیز دیگه میطلبه و اون اینه که باید بری ببینی خلق خدا اگر از دست تو راضی نیستند و کارهایی کردی که باید رد مظالم کنی، باید حق مردم رو انجام بدی، ها؟ این جبل حقوق، این کسانی که بهشون اجحاف شده، اینها رو هم باید بری و ازشون عذرخواهی کنی. عذرخواهی اینجا نه این که همه آقا ببخشید، این به این تموم نمیشه که من برم بگم آقا ببخشید. باید ببینم اگر مثلا یک ضرر مالی، خسارت مالی، باید برم جبران کنم دیگه. اگر آبروش بردم باید برم جبران کنم. هر کاری که پیش آمده هم برم بگم ببخشید که تموم نمیشه. بعد میفرماید
من فرمودیم اگر نکته ایست تو شهر غیر از اون چی که شما فرمودیم، اینجا در شهر عبدالرزاق این تیکه رو اینطوری توضیح داده که طلب و اعذار خلیقه، یعنی که برای خلق خدا هر کسی که میبینه گناهی از ایش سر زده عذری برای او طلب کنه. یعنی میگه اینا همه معذورن، یعنی یک نمیدانسته یا خطایی کرده هرچی اونها رو معذور بذاره ولی خودش رو معذور ندونه، که نتیجهش این بشه که فیرا نفسه و شر و ناس منفردن فل از ناس، خودشو فقط گرفتار طبعات گناه ببینه، که این باعث بشه که احساس کنه فقط من گرفتارم، اونها عذری داشتن، و این باعث میشه که در واقع در توبه خودش مجدتر باشه.
خب ما این رو در اون اتهام و توبه میدونیم. ایشون این تعریفی که میکنه این رو در اتهام توبه اینجوری میدونیم معنی کردیم، علی در اعذار الخلیقه اینجا ما حتی عبارت عربی داریم در شرحش، من بخونم که و اتهام النفس بله فی ما یرجع الى حق الناس و یقوم بالتدارک لهم و اما غیره من خلق الله فهم معذورون و امرهم الى الله لا اله فهم احسن من و اما هو فهو اسبع منهم. بله اینجا گفتیم که امر این که خب حالا خلق خدا معذورن و خودش گناهکاره، خودش گناهکار ببینیم، این امریست که مربوط به خدا میشه که بله نسبت به دیگران این خداست که باید از اونها بگذره، این باید خودش ببینه که نسبت به این خلق چه اجحافی کرده و چه حقوقی رو از بین برده. بله اونم هست، حالا بالاخره دیگه اینو المعنا فی بطن شاعر که البته این کلمات عرفا شبیه کلمات ائمه علیهم السلام هست، از اونجا که کلماتشون خیلی بزرگه، خیلی پرمعناست، قابل تفسیره. این چجور اصلا شما آیه قرآن رو چند جور معنا میکنید، چجور حدیث رو چند جور معنی میکنید، این کلمات بزرگان هم اینطوره. و سرائر و حقیقت توبه ثلاثت اشیاء، اون رو بخونیم و تموم کنیم. مطلب چهارمی که در احکام توبه هست این که ما بیاییم چکار کنیم اسرار عرفانی توبه رو به دست بیاوریم. اینا رو هم میفرمایان برای به دست آوردن اسرار نیاز به سه چیز هست: تمیز و تقیت من العزه، و نسیان الجنایه و توبه من التوبه، این سه چیزه. یکی این که اگر بخواست سر توبه رو بفهمی چیه، باید تشخیص بدی چی رو، تقوای الهی رو از عزت. اینجا منظور از عزت همون عجب و خودبینیه. یه وقتی مبتلا به خودبینی میگه بله من دیگه توبه هم رو انجام دادم و دیگه نه، چون بعدا میگه حتی از این توبه هم باید توبه کنی. اینجا یک تقوای واقعی داریم، تقوای الهی، تقوای قلبی داریم، یک عجب و خودبینی نفسانی داریم که وقتی انسان میره یه دعای کومن میخونه، یه مقدار میشینه گریه میکنه، یه جایی میره توی جمعی میره، بعد که میاد بیرون حالا به جایی که این نفسش کوچیک بشه میگه بله ما امشب رفتیم کجا و چقدر دعا بود چی بود، پیش خودش یه چیز بزرگی میشماره این رو. اینی که تقوای قلبی یه مسئله است، اون عزت و عجبی که از این توبه به دست آمده اونم یه مسئله دیگه. پس باید به این اشتباه نکنه، یعنی باید ببینه واقعا این توبه صورت گرفته، اون سر عرفانی این توبه که اون تقوای معنوی، تقوای قلبیست، بدون این که اشتباه کنه با اون عجب، این رو در خودش پیدا میکنه یا نه. این یکی. دوم این که نسیان الجنایه، این یک سوال بزرگی اینجاست. اون این که خیلی ها میگن چرا ما فراموش کنیم گناهان گذشتمونه، ما باید همیشه بشنیم گناهان رو یاد بیاریم. مرحوم خواجه میگه یک سر توبه این که دیگه شما نری گناهان گذشته به نظر بیاری، به یاد بیاری. حالا اینجا میگن عرفا اگر بخوای شما گناهت به نظر بیاری، اینجا باز اون بخشش و اون شستشویی که کردی دوباره چرکش کردی، دوباره کثیف کردی خودته، باز یادت از گناهت میاد آلوده میکنی خودته. خب تو این مرتبه توبه کردی دیگه تموم شد دیگه، خدا را هم غفور بدون، بگو خدا هم اون بخش تموم شد دیگه، حالا هی میخوای اون گناه رو گذاشته و اون جنایت ها و اون کسافت های گناه رو که حالا کجا چه کارایی کرد. آخه بعضی هم گناه های بزرگ میکنن، مثلا فرض کن لواط زنای چیزای گناه های میکنه. خب آقا تو الان تو عبادتی، توی معنویتی، الان تو قرب خدا هستی، باز میری اون زنا و اون نمیدونم چیزای کثیف رو دوباره میای روی خودت میخواد با اون آلوده کنی، یعنی چه؟ لذا تو دعام هست، خوب توجه کن، تو دعا آمده لا تذکرنی به خطیعت، خدایا به من خطاهام یادآوری نکن، به من که من برم بگم خطا خطا. اینه که میگه اگر شما شستشوی واقعی نسبت به توبه انجام دادیم و توبه واقعی به دست آمده، اینجا یکی از اسرار عرفانی توبه این که دیگه نباید برگردی و اون گناه رو دوباره حتی تو ذهنت هم نباید بیاری، اصلا فراموشش کن بره لمدی من سیان الجنایه. این یه نکته عرفانی داره برادران، این رو نمیتونیم در عامه مطرح کنیم، این از اون نکات خیلی سر این توبه است که خب حالا آمدیم توبه کردیم و درست شرایط تو به همون که در نهجل برای آمده با همون شرایط همون جور انجام دیگه، باید موضوع آینده مون باشه، این گذشته گذشت دیگه، موضوع آینده مون باشیم دیگه. این که اگر بخوای دوباره اونا رو یاد بیاری دوباره هی مشغول بشی، بابا یه چیزایی بالاتره اونا رو میخوام بهت بدم، دوباره باید میری سراغ اون گذشته. اینه سوم این که میفرماید توبه من التوبه. خب اسراره چه داریم دیگه، اسرار همون مراحل بالاست، یعنی اسرار رو اهل سر میفهمن. تقریبا اینجا میگه بواطن اسرار حقایق توبه، سرائر همون اسرار میشه، تقریبا سرهایی که در توبه پیدا میشه برای توبه. این سومی هم همینطور، این هم مال اهل معرفته، ما میفهمن، الا عامه کجا میفهمن؟ میگه آقا توبه کردی از همین توبت هم باز توبه کن، نه این های توبه رو هم یاد نیار. مثلا این نماز خوندی نگو من نماز خوندم، این نماز تو رفتی الان تو یک زمان دیگر. اصلا عارف میگن ابن الوقته، وقت رو از دست نمیده، عارف ابن الوقته، تو حال وقته، نمیره نه گذشته. مامزا مزا ترجه فهمیدیم قم فختنم الفرصت بین العدمین، این که هیچ وقت نمیاد خودش رو بگذشته. الان میخواد در این وقت میخواد الان نفحه رحمانی چیه، الان نفحه رو میخواد بگیره، جذبه رو بگیره از خدا، بخواد بره برگرده محاسبات قبل کنه که چی توجه کردید. لذا میگه که باید فراموش کنی اون رو، بعد ببینی حالا چی میخوام بهت بدم. و بعد این توبه هم که کردی، این همه گریه و ناله و بدن تا آب کردی و چی کرد، اینا هم دیگه به نظرت نیار، بعد برو سراغ آینده ببین چه چیزایی داره گیرت میاد، اونا رو برو. همینطور که بعضی ها بودن نماز رو تا تموم میکردن السلام علیکم میگفتن خدایا از این نماز ما توبه کردیم، یه نماز بهتری میخواییم، اینجوری. و توبه و نتوبته ابدا، یعنی همیشه. این توبه هم تمومی نداره برادران، توبه تمومی نداره، توبه در هر مرحله توبه، جایی که پیغمبر 70 مرتبه توبه میکرده شبان روز، در یک لحظه ها یک کمی که تو دلش مثلا یه چیزی اگر ها برای اونا توبه میکرد، وقت ما توبه نکنیم، برای انبیا توبه هست، برای مقربین توبه هست. و توبه من توبت ابدا، لأن التائب داخل فی الجمیع من قوله تعالی و توبو الالله جمیعا. این که خدا فرموده، خواجه میگه این که خدا فرموده همه تون باید توبه کنید، همه تون یعنی تو جمیع مراتب و مراحل، هی توبه توبه هم توبه توبه کنید مستمر، توبو الالله جمیعا، این شامل همه تائبین تو همه مراتبشون میشه. فامرت تائبه به توبه، میفران تو این آیه قرآنی خداوند امر کرده تائب رو به این که توبه کنه، توبه کنه، حتی از توبهش هم توبه کنه. بنابراین این توبه خلاصی نداره، توبه در هر حاله. لذا نسبت به توبه اگر بخواییم بیشتر به خصوصات توبه توجه پیدا کنیم، یکی مناجات تائبین از مناجات خمسه عشر، اونجا خیلی شرط داده این توبه رو. یکی هم یه دعای توبه هست در صحیفه سجادیه، اون رو هم بخونیم خیلی مفیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.